تبدیلی مصرف برق کاهش می‌یابد افزود، روند کاهش محدودیت‌های برقی که از هفته پیش آغاز شده بود از شب گذشته تداوم یافت. رجبی مشهدی با ابراز امیدواری درباره اینکه روند برطرف کردن محدودیت‌های برقی صنایع در هفته آینده نیز با همکاری مردم و کاهش مصرف برق ادامه یابد افزود، در صورت همکاری رفع محدودیت‌های برقی دیگر کارخانجات سیمانی که محصولات خود را در بازار عرضه کنند با نظر وزارت صمت انجام خواهد شد.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست دار تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
سیری در تاریخ معاصر. به نام خدا. برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های سیری در تاریخ معاصر ایران رو تقدیمتون می‌کنیم. از اینکه ما رو می‌شنوید از شما سپاسگزاریم. برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران جناب آقای علی الله جانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و کارشناس موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت مهمان ما هستند. سلام عرض میکنم حضورتون، خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما.
متشکرم جناب الله جانی. امروز راجع به قراردادهای نفتی ایران در دوره قاجار برای ما و شنوندگانمون صحبت بفرمایید.
بله، عرض کنم که اگر بخوایم به صورت تخصصی راجع به قراردادهای نفتی در دوره قاجار صحبت بکنیم، طبیعی هستش که با قرارداد دارسی در واقع شروع کنیم. اما اگر منظور قراردادهای راجع به معادن به صورت عام باشه، میتونیم به قرارداد رویتر اشاره بکنیم. بله. که قبل از دارسی بود، که قرارداد رویتر یک قرارداد عامی هست راجع به کلیه معادن، نه فقط نفت. اما اگر منظور قراردادهای صرفا نفتی باشه، اولین قراردادی که در این زمینه منعقد شد بین ایران و بریتانیایی ها قرارداد معروف دارسی هست که در سال 1901 در ایران، در تهران، کاخ صاحب قرانیه به امضا رسید
در زمان مظفرالدین شاه.
و در ادامه و بر اساس این قرارداد در سال 1908 هم که اولین چاه نفت خاورمیانه و ایران در منطقه نفتون مسجد سلیمان به نفت رسید.
بله.
این اولین قرارداد و مهمترین قرارداد نفتی در کل تاریخ ایران هست که در دوره قاجار امضا میشه و بر اساس این قرارداد دو تا شرکت خیلی معروف در ایران تأسیس میشه. اول شرکت نفت بختیاری هست و که در سال 1905 تأسیس میشه و در 1909 هم شرکت معروف نفت انگلیس و ایران تأسیس میشه.
بله.
بعد از قرارداد دارسی، دومین قراردادی که بین ایران و بریتانیا منعقد میشه، قرارداد 1920 هست که مثل قرارداد دارسی اسم به خصوصی نداره. یک قراردادی هست بین ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران که بر اساس این قرارداد میان اختلافاتشون رو که در اثر جنگ جهانی اول به وجود اومده بود میان حل و فصل میکنن.
بله.
این قرارداد در سال 1920 در لندن منعقد میشه بین نصرت الدوله فیروز وزیر امور خارجه ایران و اولیای شرکت.
بله.
بر اساس قراردادی که بین نصرت الدوله فیروز وزیر امور خارجه ایران و اولیای شرکت در سال 1920 بسته میشه، موارد اختلافی بین ایران و شرکت تا حدودی حل و فصل میشه. این موارد اختلافی یکی شامل حق و سهم ایران از قرارداد دارسی بوده. بر اساس قرارداد دارسی حق و سهم ایران از فروش نفت سالی 16% بود، ولی بریتانیایی ها 3% از این مبلغ رو کم می کردن و اون 3% رو به شرکت نفت بختیاری می دادن و در عمل فقط 13% به دولت ایران پرداخت می شد.
بله.
این مسئله همیشه باعث در واقع رنجش و ناراحتی حکومت ایران بود و به هر حال اینها موفق میشن که در 1920 پس از یک سری مذاکرات طولانی شرکت رو قانع میکنن که 16% حق دولت رو به طور کامل پرداخت بکنه و هر چقدر هم که میخواد به بختیاری‌ها بده دیگه خود شرکت میدونه. این یک موضوع بود که در این قرارداد در واقع به نفع دولت ایران حل و فصل شد. اتفاق دیگری که در طی این قرارداد میفته این هستش که شرکت از دعاویش نسبت به خطوط لوله‌ای که در طی جنگ توسط آلمانی‌ها خراب شده بود صرف نظر میکنه. توضیح این که در طی جنگ جهانی اول آلمانی‌ها، کماندوهای آلمانی موفق میشن خط لوله انتقال نفت از مسجد سلیمان به پالایشگاه آبادان رو منفجر بکنن و از این طریق خسارت عمده‌ای به بریتانیایی‌ها وارد میشه و شرکت از ایران غرامت میخواد. ایران موفق میشه که در اثر این مذاکراتی که صورت میگیره در لندن شرکت رو متقاعد میکنه که به هیچ عنوان این خسارت رو نمیتونه پرداخت بکنه، اصلا در حوزه اختیار دولت ایران نیست و موفق میشه بابت معوقات نفتی 500,000 لیره هم از بریتانیایی ها پول بگیره.
خب در این دقایقی از برنامه سری در تاریخ معاصر ایران که در خدمت شما هستیم و با حضور مهمان ارجمندمون جناب آقای علی اللهجانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و کارشناس موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت، جناب اللهجانی صحبتاتون رو میشنویم.
اتفاق دیگری که در ذیل این قرارداد 1920 نصرت الدوله با شرکت میفته این هستش که شرکت میاد به ایران پیشنهاد میکنه، میگه شما به جای سالی 16% از سود فروش نفت بیایید بر اساس توناژ ما به شما پول بدیم، یعنی مثلا به ازای هر تن نفتی که ما استخراج میکنیم و میفروشیم به شما مثلا 4 تا 6 شلینگ پول بدیم. اینطوری در واقع طبق این فرمول به دست آوردن میزان درآمد ایران از نفت خیلی آسونه، چون به هر حال شرکت حساب کتاب داره، در واقع طبق آمارایی که هر سال منتشر میکنه مشخص میشه که چند میلیون تن نفت اینها استخراج کردن یا فروختن و بر اساس اون به ازای هر تن مثلا 4 شیلینگ، 2 شیلینگ، 6 شیلینگ هر چقدر که اینو توافق بکنن به دولت ایران پرداخت میشه. نصرت الدوله فیروز اینجا یک در واقع یک زرنگی به خرج میده و چون خودش تخصصی در امور نفتی نداشته، در امور قراردادهای نفتی، یک حسابرس قسم خورده رو که ایشون هم بریتانیایی بود استخدام میکنه به اسم آقای مکلینتاک.
بله.
و به ایشون میگه که شما پیشنهادهای شرکت به ایران رو بررسی کنید، اگر این پیشنهادها به نفع ایران هست ما قبول کنیم و اگر به نفع ایران نیست فعلا مسکوت بگذاریم. شرکت مکلینتاک هم پس از مدتی به وزیر خارجه ایران پاسخ میده که در شرایط حاضر مبنای محاسبه همون 16% قرارداد دارسی باشه بیشتر به نفع ایرانه و محاسبه بر اساس مقدار توناژ فعلا به صلاح ایران نیست.
بله.
و این دو سه تا نکته در این قرارداد وجود داره که به نفع دولت ایران تموم میشه.
بله. یکی از حالا نکات دیگری که مورد اختلاف بود ارزان فروختن سوخت به ارتش بریتانیا بود که اونجا هم سهم ایران کمتر میشد، اونم مورد اعتراض قرار گرفت، درسته؟
بله، اونم مورد اعتراض بود. اصولا چیزی که مورد اعتراض ایران بود به صورت عمده این بودش که مقدار مالیاتی که دولت بریتانیا از شرکت نفت انگلیس و ایران دریافت میکنه از مقدار به اصطلاح عایدات ایران از نفت خودش بسیار بسیار بیشتره.
بله.
یعنی دولت بریتانیا فقط بر اساس مالیاتی که از شرکت میگیره چندین برابر آیدی ایران از درآمد نفتی خودش هست که مالکشه و این همیشه مورد اعتراض دولت ایران بود که خب متاسفانه هیچ وقت هم ایران موفق نمیشه این مسئله رو به نفع خودش حل و فصل بکنه.
تا اونجایی که در سال 1929 آرمیتاژ اسمی تو وزارت دارایی معرفی میکنه،
اگر دقیق تر بخوام بگیم 1921
بود. بله. سپاسگزارم ازتون. در بخش بعد باز هم در خدمت شما خواهیم. شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران هستید با موضوع قراردادهای نفتی ایران در دوره قاجار که با حضور مهمان ارجمندمون جناب آقای علی اللهجانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و کارشناس موزه‌ها و مرکز اسناد صنعت نفت، در این برنامه گفتگو میکنیم و مطالبی رو ارائه میکنیم. جناب اللهجانی، تا اونجا رسیدیم که آرمیتاژ اسمیت به عنوان شخصی که از نظر ایران صلاحیت داشته و وزارت دارایی معرفی میکنه برای حل و فصل یه سری از دعاوی که در قراردادهای نفتی ایجاد شده بود، در این خصوص صحبت بفرمایید.
بله، خدمت به شما و شنوندگان عرض کنم که پس از اینکه نصرت الدوله در 1920 به عنوان وزیر خارجه ایران موفق میشه مقداری از اختلافات ایران و شرکت رو حل و فصل بکنه به زعم من به نفع ایران، دولت در ایران عوض میشه. در واقع جناب آقای حسن وثوق الدوله که نخست وزیر بوده برکنار میشه و آقای مشیرالدوله نخست وزیر میشه و به تبع وزیر خارجه هم تغییر میکنه و موضوع قرارداد نصرت الدوله با شرکت هم در حالی از ابهام قرار میگیره که موضع دولت جدید ایران مشخص نبوده که آیا قرارداد رو قبول داره یا نه. و چون یک سری اختلافات و رقابت‌های سیاسی هم در درون حاکمیت ایران وجود داشته، وزیر خارجه جدید و در واقع نخست وزیر جدید آقای مشیرالدوله قرارداد نصرت الدوله رو به صورت تلویحی رد میکنه و آقای آرمیتاژ اسمیت، سر سیدنی آرمیتاژ اسمیت، مستشار مالی بریتانیایی رو که در ایران خدمت میکرده و ایشون بر اساس توافق 1919 یعنی قرارداد 1919 ایران و بریتانیا بر اساس اون قرارداد وارد ایران میشه و متصدی امور مالی ایران میشه. یعنی ایشون قرار بوده که وضعیت وزارتخونه های مالی ایران رو سر و سامان بده. ایشون در ایران حضور داشتش در اون مقطع تاریخی و نخست وزیر جدید به ایشون مأموریت میده که بره و با شرکت یک قرارداد جدید ببنده و در نهایت آرمیتاژ اسمیت موفق میشه که تنها یک بند از قرارداد نصرت الدوله با شرکت رو اصلاح بکنه و اون هم میزان پولی هستش که ایران از شرکت در واقع به عنوان معوقات نفتی طلبکار هست. آن چیزی که نصرت الدوله توافق کرده بود 500,000 لیره بود ولی آرمیتاژ اسمیت موفق میشه که این مبلغ رو به 1,000,000 لیره برسونه ولی در دیگر بندهای توافقنامه هیچ کاری رو نمیتونه انجام بده. بله. و اون چیزی که در نهایت اجرا میشه در واقع همون توافق نصرت الدوله هست، منهای بخش معوقات مالیش که تقریبا در قرارداد آرمیتاژ اسمی دو برابر میشه.
حالا تا اینجا برای ما از قراردادهایی که صحبت کردی قراردادهای نفتی بود که با انگلستان بسته میشد. آیا فقط با انگلستان قرارداد نفتی ما داشتیم در اون دوره یا نه با کشورهای دیگری هم داشتیم؟
خیر، در دوره قاجار فقط ما با بریتانیایی ها قرارداد نداشتیم، بلکه با امریکایی ها هم چند تا قرارداد داشتیم. پس از کودتای 1299 و در واقع روی کار آمدن سید ضیاءالدین طباطبایی، یک دوره به اصطلاح فترت در تاریخ ایران هست که به کابینه سیاه معروف هستش این دوره. از این دوره که بگذریم، در خرداد 1300 قوام السلطنه نخست وزیر میشه به امر احمدشاه و به حکم احمدشاه، و سیاستی که قوام در پیش میگیره سیاستی هستش که بر اساس اون ایران میبایست در حوزه سیاست خارجی، در حوزه اقتصادی، خودش رو از روسیه و بریتانیایی ها در واقع دور بکنه و خودش رو نزدیک بکنه به یک نیروی سوم. چرا که دولت جدید، یعنی دولت هایی که بعد از کودتا در ایران، کودتای 1299 سر کار اومدن، اگر نخواهیم بگیم سیاست دشمنی با بریتانیا و روسیه، بلکه سیاستی رو در پیش گرفتن که دیگه دلشون نمیخواست مثل سابق تحت سیطره این دوتا حکومت باشن، بنابراین دنبال یک نیروی سومی میگشتن که این نیروی سوم باید چند تا خاصیت داشته باشه. یکی از خاصیت‌های این نیروی سوم باید این باشه که انقدر قوی باشه که بتونه در سطح بین‌المللی همپای روس‌ها و بریتانیایی‌ها، در واقع شانه به شانه اونها جلو بره. و دومین خاصیتی که باید داشته باشه این که علاقمند باشه که در داخل ایران سرمایه گذاری بکنه و با ایرانی ها یک رابطه ویژه‌ای رو برقرار بکنه.
بله.
از بین تمام کشورهایی که ایرانی ها در نظر داشتن که به سمت اونها گرایش پیدا بکنن، دو تا کشور وجود داشته که آلمان ها و فرانسوی ها در اروپا و دیگری امریکایی ها. با توجه به شکست هایی که فرانسوی ها و آلمان ها در جنگ خورده بودن و عملا اقتصادشون ورشکست شده بود و با مشکل مواجه شده بودن، این دو گزینه منتفی میشه و ایرانی ها تمایل پیدا میکنن که برن با امریکایی ها ایجاد رابطه بکنن. بر همین اساس و بر اساس این سیاست در واقع جدید که به سیاست نیروی سوم معروف هست، باب مذاکره بین ایران و امریکایی ها باز میشه.
بله.
قرار میشه که ایرانی ها یک قرارداد نفتی خیلی در واقع جذاب رو به شرکت‌های آمریکایی معرفی بکنن و تا ببینن که آیا شرکت‌های آمریکایی تمایل دارن در ایران سرمایه گذاری بکنن یا خیر.
بعد این امکان، این اتفاق افتاد؟
بله بله، این اتفاق میفته. در پس از مذاکراتی که در واقع بین نمایندگان ایران با شرکت‌های نفتی بزرگ آمریکایی اتفاق میفته، شرکت استاندارد اویل آف نیوجرسی که بله، متعلق به راکفلر بوده و در چند ایالت آمریکا اینها شرکت نفتی داشتن، با اینها به توافق میرسن در نهایت و در 30 آبان 1300 قرارداد نفتی معروف به قرارداد نفت شمال بین ایران و شرکت استاندارد اویل آف نیوجرسی منعقد میشه.
سپاسگزارم از شما آقای علاجانی. فرصت برنامه به پایان میرسه و انشالله در برنامه بعد در خدمت شما خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم.
بنده هم از شما خداحافظی میکنم.
متشکرم شنوندگان ارجمند از اینکه با ما همراه بودید. از شما سپاسگزاریم. امیدواریم آنچه که تقدیمتون کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خداوند نگهدار شما.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشرار از عطر بهشت، ای وطن، ای سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
الکتریکی های عزیز سلام، به دنبال اجرای موفق طرح ملی نورواره بروکس، این بار هم با طرح سراسری وات های طلایی بروکس در خدمتتون هستیم. در این طرح قرار به کمک شما عزیزان بسته های متنوعی از انواع محصولات بروکس رو در سراسر کشور در اختیار مردم عزیز قرار بدیم. برای اطلاع از نحوه همکاری و مزایای طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 021 75 116. www.brooks.ir. وات‌های طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
توی این روزای دورکاری، اگه مزا شده برا تکراری، اگه هستی دنبال ترکیب تازه، دلت لک زده برا طعم خوشمزه، ناگت رو باباگت، بیا تست کن و ببین حالت میشه عوض. هیچ جا طعمی نیست مثل این، یه ترکیب که خیلی هم به هم میان. ناگت خوب یعنی گوشت ایران، یه ترکیب که خیلی هم به هم میان. نایت خوب یعنی گوشت ایران.
هام نفس بده، از شهر من سفر نکن، این همه طاقت منو یک شب بی اثر نکن، نباشی توی واژه ها من از دلت نمیگذرم، من از نبودنت بازم شعر و به گریه میبرم. من با تو فهمیدم خدا چه مهربون و ساده بود، که رنگ و بوی گندم به چهره تو داده بود. برگرد ببین حال منو، من عاشقم ایمان نرو، با من بمون تنها نتو، دوست دارم ای بیقرار.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
خب عزیزان شنونده، خوشحالیم که شما هموطنان گرامی در بخش دوم برنامه ها همراه ما بودید، برنامه ها رو شنیدید. انشاءالله اگر نظر، پیشنهاد، انتقادی دارید حتما با شماره تلفن 162 در میون بگذارید تا بتونیم از نظرات صائب و سازنده شما سروران گرامی بهره برداری بکنیم. آخرین برنامه این که تقدیم حضورتون میشه چراغ خانه نام داره، با این برنامه همراه باشید.
اگر خوب باشه و واقعا راه خوبی رو پیش بگیری برای آموزش، یه برآورد قیمت
برای بچه ما لالایی گفتیم البته مثلا خواب برم.
چرا بخانی؟
هر جمعی رسیدم گفتم آقا کار نیست، کار نیست. وقتی که کسب و کارم رو شروع کردم دیدم واقعا چقدر کار هست.
بسم الله الرحمن الرحیم، الهی به امید تو و به امید مدد خاص تو